أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأنبارهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير. جریان جنگ احزاب موقعیت نظامی و سیاسیش به این صورت بود که فرمود احزاب آمدن. خود حزب از یک گروه و جمعیتی حکایت می کند، پس چند نفر نبودن، چند گروه بودن. چنین که از این چند گروه به چند جند یاد کرده است، فرمود به این که جاءتکم جنودون. یک نفر رو نمیگن جند، چنین که یک نفر رو نمیگن حزب. پس چند گروه بودن که از اونها به عنوان احزاب یاد کردن و چند گروه بودن که از اونها به عنوان جنود یاد کردن. اینها از اون جهت که یک تفکر سیاسی و اجتماعی داشتن برای براندازی شدن احزاب، از اون جهت که نیروی مسلح بودن شدن جنود. ممکن است کارها تقسیم شده باشد ولی غالب اینها مسلح بودن، پس از اون جهت که کار نظامی می کردن تعبیر به جنود شد، از اون جهت که کار سیاسی اجتماعی داشتن تعبیر به احزاب شد. مطلب دوم آن است که آزمون الهی که پایانش خیر و رحمت است وعده است نه وحید. خدای سبحان در سوره مبارکه بقره اونطوری که آیهش قبلا گذشت فرمود شما یه حادثه رو در پیش دارید که با آزمون الهی همراه است، طوری است که همه شما متزلزل می شوید و لرزه در فضای زندگی شما حکومت میکند و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، که گفتار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان استدعاست و گفتار برخی هم احیانا به صورت استبطاء، یعنی دیر شده، چرا وعده نرسیده. این حادثه‌ای که خدا در سوره مبارکه بقره خبر داد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها گزارش داد که یه همچه حادثه‌ای در پیش است، مؤمنان راستین این را به عنوان یک وعده خدا تلقی کردند نه وعید. لذا فرمود وقتی که این احزاب را دیدن مؤمنان گفتن میگه هازا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده الهی است، برای اینکه ما در اینجا امیدواریم صابر باشیم، حسنه دنیا و حسنه آخرت نصیب ما میشه، این میشه وعده الهی. دیگه سخن از وعید و اوعده و امثال ذلک نیست، مؤمنان راستین میگوین این وعده خداست، این چنین نیست که عذاب الهی باشد به مانند آن. مطلب دیگر اون است که مطالب علمی با گفتن و برهان، اقامه برهان حل می شود، اما مطالب عملی گذشته از اینکه نیازی به تعلیم دارد، یه الگوی عملی هم می خواهد که انسان چگونه این رو پیاده کند. از یک طرف وهم و خیال مزاحمن، از یک طرف شهوت و غضب معارضن، اما وقتی ببیند انسان ببیند که یه عده هی مطلب رو خوب فهمیدن و پیاده کردن و جواب خوبی داد، اینا میتوانند به اینا اقتدا کنند. فرمود این معارف و عقاید و اخلاق و مسائل حقوقی به وسیله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتی که به اینها ملحقند، اینا عمل شده است، خروجیش هم خوبه. شما اینها رو ببینید به اینا تأسی میکنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، وجود مبارک اون حضرت 40 سال قبل از بعثت و رسالت آزمون داد، بعدش هم که 13 سال در مکه، الله که 4-5 سال است در مدینه دارد امتحان میده. پس این میتواند اسوه خوبی باشد، یعنی خروجی خوبی دارد، راه عملی هم دارد. این از دیر زمان این مسئله اسوه مطرح بود. در سوره مبارکه منتهنه که از اسوه بودن وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه و اوحدی از اهل ایمان سخن به بیان آمد، اونجا آیه 4 و 5 سوره مبارکه، آیه همچنین آیه 4 سوره مبارکه و 5-6 سوره مبارکه منتهنه درباره اسوه بودن اون ذوات مقدس است. آیه 4 سوره ممتحنه است: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. حالا لازم نیست کسی به اون حدی برسد که خدا به او بفرماد یا دربار او بفرماد یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم، او مقدور نیست، ما هم مأمور به اون حد نیستیم. اما اون براهین قبلی، اون مبارزات قبلی، اون استقامت های قبلی مقدور دیگران هم است. فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. در آیه 6 بله دیگه، برای اینکه در سیره او اسوه است دیگه، در طریقه او، در سیره او، در سنت او این اسوه است دیگه. آیه 6 سوره مبارکه ممتحن همین است: لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر اما و من یتولف ان الله و الغنی الحمید. اینا الگو هستند. پس نمی شود گفت که اینا یه سلسله مطالب ذهنی و وهمی هستند و فقط در خاطرات رؤیایی می گنجند. نخیر، نتیجه عملی هم دارن، خروجی خوبی هم دارن. مطلب بعدی آن است که این کار به عنوان یک اصل مسلم تثبیت شده است. به ما امر نفرمود که شما پیامبر تأسی کنید، اعتصا کنید، اقتدا کنید. فرمود یه حقیقت تثبیت شده است، با کانه تعبیر کرده، با حرف قد آورده، فرمود یه چیز تثبیت شده است. سنت اینهاست، سیره اینهاست، اسوه اینهاست، طریقه اینهاست. درباره هست ابراهیم سلام الله علیه همینه، درباره وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینه. نفرمود اقتدو بر رسول، فرمود این یه اصل تثبیت شده است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. درباره هست ابراهیم هم همین است، فرمود لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. پس این چنین نیست که یه امر ظاهری باشد، این یه امر حقیقتی است مستقر، یعنی این راه الگو برای راهیان است. یه چیزی است که اگر کسی بهانه‌ای نداشته باشد تثبیت شده است. قد کانت له، با قد، با فعل ماضی به صورت جمله خبریه که البته به دای انشاء القا شده است ترسیم فرمود. قد کانت لکم فی رسول الله، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. در آیه محل بحث سوره احزاب فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب حالا دیگه سیره حضرت مشخصه دیگه، سیره حضرت آدم باید که از قرآن و اهل بیت گرفت دیگه، غیر از این راه دیگه و نداریم که. بیگانه خب بیگانه است. فرمود به این که خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی و علامه امینی رو. اینا خب هم شهری بودن هم در نجف مانوس بودن. سیدن استاد میفرمود به این که وقتی مرحوم علامه امینی آمد منزل، گفت به این که من هر فضیلتی که در باره هست امیر یافتم اطمینان دارم برای دیگری هم هست بدون تردید. دو سه روز بعد که جستجو کردم میبینم برای اونام جعل کردم. اونا منتظر بودن ببینن چه بیانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره هست امیر دارد. با فاصله کم به بهانه‌ای برای اولی دومی دیگران هم جعل کرد. خب بالاخره راه مشخصه دیگه. منتها این راه برای همه است، این راه مستقیم برای همه است. این که فرمود لمن کان یرجو، نظیر این که درباره قرآن از یک طرف فرمود هدن للناس، اما از یک طرف فرمود هدن للمتقین، یعنی مردان با تقوا از این کتاب بهره می‌برند، گرچه این کتاب برای هدایت همه مردمه. مردان الهی حضرت اسوه بودن حضرت بهره میبرند، گرچون حضرت اسوه برای همه است. خدا او را برای همه اسوه قرار داد، نه اینکه برای گروه خاصی. منتها این گروه خاص استفاده میکنند. در جریان هست ابراهیم هم همین طور است. اون حضرت برای همه انسان ها اسوه است، منتها گروه خاصی بهره میبرند. هدن للمتقی این طور است، به نظر من قرآن ما هو شفاء الناس رحمت للمؤمنی از همین قبیل است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این ذکر کثیر در چند جای قرآن آمده. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که ما را به کثرت ذکر امر کردند، یعنی کثرت نفسی نه تنها کثرت نسبی. دائما حالا غفلت احیانا عارض شد، هیچ بسیار موارد انسان باید به یاد خدا باشه. منافقین هم همین رو داشتن، تو نمازها حضور داشتن، آثار سجده هم در پیشانوی بعضی ها بود، نه اینکه اینا کمتر عبادت میکردن یا کم عبادت میکردن، ولی چون عبادتی اینها برای دنیا بود و بر اساس حرمت ها دنیا قلیل، فهمود ولای ما یذکرون الله الا قلیلا. وگرنه اینها اینطور نبود عبادتشون کم باشه. اینا وقتی که برای به نماز میمیستادن اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، برای اینکه لذتی از نماز نمیبردن، برای تقرب الی الله نبود. غرض این است که کار اینها که عبادت های سوری بود کم نبود، قلتش برابر همون روایت نورانی است که فرمود چون برای دنیا کار میکردن. یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، لذا قرآن تعبیر فرمود به اینکه ما یذکرون الله الا قلیلا. خب قبل از اینکه در تلیعه بحث به عنوان متن فرمود وقتی که این جنود و احزاب از چند طرف آمدن مدینه را محاصره بکنن، تزنون بالله زنونا، شما گروه های مختلف شدید، آرای مختلف داشتید، 5-6 قول در اینجا تا کنون نقل شده است. یکی از اون اقوال قبل از اینکه اونها به اطراف مدینه برسن، وجود مبارک حضرت چون با خبر شده بود زمینه فراهم کرده، سپاهیانش رو مسلح کرده، از مدینه خارج کرده که اونها به مدینه حمله نکنن، و مسئله حفر خندق هم مطرح شد. جریان پیشنهاد سلمان رضوان الله علیه هم در جوامع تاریخ روایی ما هست، هم در صحیح بخاری که سلمان این پیشنهاد را داده که ما ایرانی ها فارس ها وقتی بیگانه میخواست به شهر ما حمله کند خندق حفر میکردیم، حضرت هم پیشنهاد او را پذیرفت. این از صحیح بخاری هم نقل شده، تو روایات ما هم هست. فرمود به این که در این فضا ما نگذاشتیم بیگانه ها حمله بکنن، جلو اینها رو گرفتیم. جنگ هم در حقیقت رخ نداد، همون سه نفر بودن که آمدن، یکی به وسیله بوشون مبارک هست امیر سلام الله علیه به قتل رسیده، به هلاکت رسیده. اون عمر ابن عبد ود بود، ود نام یکی از بت هاست که در سوره مبارکه نوح از ود و یعوق و یعوس و امثال ذالک نام میبرد. اینا میگفتن که عبد ود، بعد دین آمده گفته بگید عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکذا، عبدالکذا، عبد بد و امثال ذالک بذارید کنار، خداداد بگید، مهرداد نگید. اینها رو دی اسلام آمده به عوض کرده، این گونه شناسنامه ها رو، این گونه از نام ها رو. فرمود به این که وقتی اینا که میخوام بیان یا آمدن، تزنون به الله زنون ها، آرایتون مختلف هست. پنج چار پنج قول تا کنون گذشت. قول مؤمنان راستین این است: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. برای اینکه میگفتن که ما بالاخره پیروزیم، اهد الحسنین نصیب ما میشه. این طور نیست که ما آسیب ببینیم که کم بیاریم، که یا شهادت است یا پیروزی یا فتح، هر دو حسن است برای ما. بله خب دیگه، چون در تمام در متن جریان قرآن، چون کتاب قصه نیست، در متن یک جریان فورا اون سهم تربیتی، اون اصل تربیتی، اون اصل موعظتی رو بازگو میکند. اگه یک کتاب قصه بود خب اولش میگفت، آخرش میگفت، تاریخش میگفت. اصلا سخن از تاریخ نیست در قرآن، هیچ جا نمیگد که در چه زمانی اتفاق افتاده، چون کتاب تاریخ و قصه نیست. در وسط مطلب اصل بودن اون رهبر رو ذکر میکند. فرمود به ما زادهم الا ایمان و تسلیم. قبلا فرموده بود که تعهد عمومی این بود برابر آیه 15: ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. همه تعهد سپردن، بیعت هم معناش هم قبلا گذشت. انسان باید واقعا بیع بکند، داد و ستد بکند، یعنی جان و مال و آبروش رو به خدا بفروشد. اگر ان الله اشترا درست است، اگر پس تبشی رو به بیع کم الذی بایعتم به درست است، میشه بیعت. اگر کسی جانش نفروشه که بیعت نکرده. اگر جانش فروخت واقعا بیعت کرده، وقتی بیعت کرده یعنی بیع کرده هر گونه تصرفی در جان خودش، وقت خودش، عمر خودش، زبان و اعضا و جوارش بخونه بدون اذن اون خریدار، میشه غاصبانه. باید بالاخره مالکش اجازه بده دیگه. اگه کسی هم بیعت کرده، خودش فروخته، بهش گرفته، این جان و مال و اعضا و جواره دیگه مال او نیست. اگر بخواد در زبانش تصرف بکنه، در چشم و گوشش تصرف بکنه، باید به اجازه مالک باشه دیگه. مالک هم حرام را اجازه نمیده. پس بنابراین معنای بیعت اینه. حالا فهم شما تعهد سپردید که فرار نکنید. یه عده مرتب بهانه میگرفتن که فرار کنه. یه عده با اذن از حضرت رفتن و یک معجزه رو دنبال داشت. همین جابر ابن عبدالله انصاری به اجازه حضرت دو بار از همون محدوده نظامی آمده شهر مدینه و برگشت. یه بار دید که وجود بارک حضرت روی هجرش چیزی بسته است. این حجر نیست، ظاهرن هجر است. وقتی گرسنه شد، بالاخره انسان وقتی دلش درد میکنه دست میاره، فشار میاره، این دلش میگیره. گاهی درد شکم هست، گاهی در اثر گرسنگی انسان آسیب میبینه. دامن را، هجر را به شکم میبست، نه حجر را. و این که گفته شد معصوب الهجر است، از زیر بغل تا این محدوده شکم، این قسمت رو میگن هجره. و اگر دامن را به این قسمت ببنده یا شالی را ببنده به این قسمت که شکم پیچ نخوره، از درد آسیب نبینه، میگن معصوب الهجر است. یعنی این قسمت را بست که آسیب نبینه، نه که حجر بست. خب بنابراین دیدن حضرت این کار را کرده. جابر از اصحاب است و فهمید که وجود مبارک حضرت در اثر شدت گرسنگی این کار رو کرده، چیزی به شکم بست. عرض کرد به من اجازه میدید که من برم برای شما غذای در منزل تهیه کنم؟ فرمود چی داری؟ گفت من که می آمدم یک من جو داشتیم و یک بزغالو این هم داشتیم، اجازه میدید من کار رو بکنم؟ حضرت اجازه داد و ایشون از همون میدان جنگ حرکت کرد، آمد تو مدینه و به همسرش گفت که این یک منجو سای از شعیر را این رو فوراً به صورت آردونان در بیار، این گوساله هم که ما داریم یا کمتر از این رو بالاخره به صورت غذای آماده خورش آماده کن که ما مهمان داریم. بعد آمد به میدان جنگ. بعد از این مدتی رفت ببینه که فراهم شد یا نه، آمد دید که بله همسرش همین را فراهم کرده و با آمد وجود مبارک حضرت عرض کرد که این آمده است و بفرمایید این قضا میل کنید. فرمود من که تنها نباید با بیام که این جمعیت باید بیان. خب حالا چند صد نفر، گفتن 3000 نفر بودن دیگه، اینه باید بیان. جابر عرض کرد چشم. آمد به منزل به همسرش گفت، اما خب مضطرب بود. این حد اکثر برای 2-3 نفر میتونست این قضا باشه، 3 نفر کجا و 3000 نفر کجا، یا نوبت کمتر کجا، ولو 1000 نفر که بقیه مثلا باشن اینجا. نگران بود. همسرش گفت که به حضرت گفتی که ما چقدر قضا داریم؟ گفت بله گفتم. فرمود بس مطمئن باش، چون بقیه بهده اعجاز خودی حضرت است. حالا که آرام شد اونها رفتن، رد الله بغیظکم، اونها رفتن، فضا امن شد، آمدن مدینه، همه مهمان جابر بن عبدالله انصاری شدن، با همون غذای 2-3 نفره 2-3 هزار نفر سیر شدن و تمام نمی شد. خب اون خدایی که درباره مریم سلام الله علیه دارد که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد علیها رزقا، همون که میتواند این کار انجام بده. یعنی کل این نظام، همه این عناصر میتواند در دراز مدت بشن گوشت، بشن نان. در کوتاهترین مدت که شده میشه معجزه. رو عادت دراز مدت میخواد، رو معجزه کوتاهترین مدت حل میشه. مثل تیل ارض به مقامات دیگه، محالات عقلی قابل اعجاز نیست، اما خلافه عرفی قابل اعجازه و همین کارم کردن. جابر با اجازه حضرت 2 بار از میدان نبرد آمده مدی شهر رو برگشت. اما یه عده خواستن بگن خونه ما کسی نیست، زن بچه تنها هستند و این بیوتنا اوره که فرمود ماهی با اوره این یوردی و این لافرارا. در برابر آیه 15 که فرمود یدی تعهد سپردن که فرار نکنن و مع ذلک تولی که متولی رو برگردوندن، اینا کسانی بودن که من المؤمنین رجال صدقوا، اینا دیگه ایستادن با ایستادگی. بعضی شهید شدن، بعضی منتظرن. فمن هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمن هم من قضا نهبه، دین خودش داد. یعنی تعهدی که کرده بود مثل نذر، نهب اون نذر مؤکد است. انسان که نذری کرد که وفای به اون نذر واجب است، وقتی به نذرش وفا کند بگن قضا نهبه. کم کم درباره اجل هم هست که کسی رخت بربست میگن قضا نهبه. فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر که نوبت او برسد، و چون اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، منتظر نوبتشون برسد و جانش رو تقدیم کنن. نه عموما کسی که ایمان میاره همین معنیش دیگه. یه وقت عمومی است، یه وقتی بیعت تحت شجره است، یه وقتی بیعت رسمی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یه وقتی نه یه کسی تک تک میاد ایمان میارن. معنای ایمان همینه دیگه. گاهی بیعت تحت شجره است که یه امر رسمی است، یا نظیر قدیر است که امر رسمی است، یه وقتی نه تک تک اینها ایمان میارن. بله خب دیگه، به ما بعد در او تبدیلا هیچ عوض نکردن، تصمیمشون رو که تصمیم الهی بود هیچ عوض نکرد. مطلب بعدی آن است که جنگ در اینجا واقع نشده، انتخاب غیر از تولی است. ما یه تولی داریم که ولایت پذیری است، یه انتخاب داریم که توکیل است. انتخاب این است که انسان حقی که در اختیار اوست، قدرتی که در اختیار اوست، به کسی میدهد که از طرف او کار بکند. اما تولی آن است که سرپرستی او را، ولایت او را ما میپذیریم. او از طرف خدا سمتی دارد، مأموریتی دارد، هدایت ما را به عهده دارد، ما هم باید بپذیریم. ما او را انتخاب نمی کنیم که حق با ما باشد و سمت مال ما باشد به او بدیم تا او اجرا کند، بلکه هدایت مال اوست، ما پذیرای رهبری و هدایت اوییم. بین تولی و توکیل خیلی فرقه. خب جنگ اتفاق نیفتاده، ملاحظه فرمودید. بله خب دیگه، انتخاباتون کاری که میخواد بکند به عده واگذار میکند که انتخابات هم وکالت دیگه، عقد وکالت. یعنی عقد وکالت یک کتاب رسمی از کتابهای فقه ماست دیگه. انسان وکیل میگیره، یه وقتی یک فرد وکیل میگیره، یه وقتی جمعیت وکیل میگیره. انتخابات هم وکالت، عقد وکالت دیگه. این باید محدودش مشخص باشه، وکالت در چی هست، موکل کیه و حوزه وکالتش چیه، اون شخص وکیل چه تعهدی داره دمانند. گاهی وکالت بلا عزل، گاهی بلا وکالت مل عزل است، مانند اون. این عقد وکالت برای همین نوشتن دیگه، کتاب وکالت هم برای همین دیگه. خب ما یه ولایت داریم و یه وکالت. مسئله انتخابات میشه مسئله وکالت. بر تقدیر جنگی اتفاق نیفتاده. حالا این شما فحص کنید در جوامع روایی ما که سبقه روایی داره این حرف یا نه. عده‌ای که آمدن برانداز کردن این خندق را، همه این قسمت ها را که برانداز کردن، در یه جای کمی تنگتره. موقع حفر خندق دیدن سلمان رضوان الله علیه نیروی توانمندی است. مهاجرین گفتن سلمان منا، انصار گفتن سلمان منا، چون هر 10 متر یا 20 متر یا 10 ذرا یا 20 ذرا تقسیم شده بود بین مهاجر و انصار که این خندق رو حفر کنن. وقتی مهاجر گفت سلمان جز ما باشه، انصار گفت سلمان جز ما باشه، وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم سلمان منا اهل البیت، رضا سلمان جد این حضرت بود که مبادا اختلافی در کار بیاد. این سلمان منا اهل البیت یک مدال پر افتخاری است، البته برای بعضی از زنها و بعضی از مردها، بعضی از این محدثان قومی هم کسانی هستند که ائمه علیهم السلام فرمودن فلو محدث قومی منا اهل البیت. این برای چند نفر این مدال آمده، تنها مخصوص سلمان نیست. سلمان در اونجای اونطور قوی بود، فعالیت داشت و در حفر خندق در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاش و کوشش میکرد. حالا این گروه که این خندق رو حفر کردند در چنین فضایی، بعضی از قسمت ها رو یا سنگ بود، صخره سما بود، مقدور نبود، یک کمی تنگ تر بود. 3 نفر توانستند با پرش اسب از اون طرف خندق به این طرف بیاد و مبارز طلب کنند. یکی عمر ابن عبدود بود که وجود بارکه هست امیر رفت و او رو بساط او رو برچید و او رو به هلاکت رسوند. در اون زمینه وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ضربت و حالی یوم الخندق تعدل و عبادت سقلی. خب درست شهادت یه مقام برجسته است، اما بالاتر از شهادت اون فتحی است که این شهادت ها در دامنه و در سایه اون سفره فتح به ثمر میرسد. فبود پیروزی است امیر معادل عبادت جن و انس است الی یوم القیامه. اگر معاذ الله اون روز وجود مبارک است امیر اون شمشیر نمیزد، او رو به هلاکت نمیرسد. اونها میامدن مدینه را قتل عام میکردن، غارت میکردن، دیگه اثری از اسلام نبود. اسلام نه تنها خودش حفظ کرد، نبوت انبیای ابراهیمی را هم حفظ کرد. خدا غریق رحمت کنه برهم کاشورغتار. و این قصه رو ما چند بار در همینجا به عرضتون رسوندیم. برهم کاشورغتار فرمود اگر قرآن نبود، اسلام نبود، اهل بیت نبودن، اثری از یهودیت و مسیحیت نبود. برای اینکه این انجیل تحریف شده، این تورای تحریف شده، این کتابی که معاذالله شرب خمر را به انبیا اسناد میده، این کتابی که معاذالله آمدن خدا از آسمان به زمین و کشتیگیری با یعقوب و امثال نسبت میده، دینی نیست که با پیشرفت علم بمونه. یه مختصری علم پیشرفت کرده، اینا کلیسا را زدن کنار. اگر چنانچه دین نبود، یعنی قرآن نبود، اعتراض نبود، اثری از تورات انجیل نبود، اما وجود مبارک پیغمبر و همچنین قرآن آمده، عظمت ابراهیم را، عظمت موسی را، عظمت عیسی را، مبارزات با آل فرعون را، جریان اخذنام و نبذنام و الیم را، طهارت عیسی را، عذرا بودن مریم را، قداست مریم را، قدیس بودن این دودمان را تثبیت کرده، گفت و گفت و گفت تا مسیحیت رو زنده کرد، یهودیت رو زنده کرد. فهمیدن انبیای الهی از هر آسیب و گزندی مسئولن. موسی اون نیست که اونا پندارن، عیسی اون نیست که اونا پندارن، مریم اون نیست که متهم بشد به خلاف معاذالله. این قرآن انبیای ابراهیمی را، وجود مبارک موسی را، وجود مبارک عیسی را، وجود مبارک مریم سلام الله علیهم را به عظمت معرفی کرد و کرد و کرد تا به این روز اینا رو نگه داشت. اگر قرآن نبود، اثری از دین الهی نبود، چه یهودیت چه مسیحیت. رضا فرمود عبادت ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت الصقره. حتی شهادت خود اصل امیر سلام الله علیه هم در سایه برکت همین پیروزی است. اگر اسلام رفته بود، خب ای کسی رو میکشتن دیگه مسئله شهادت مطرح نبود. جریان کربلا هم مدیون همین این فتح خندق است. اگر اسلامی نبود، میشد جنگ طائفی، جنگ طائفی که دیگه سید الشهدا تربیت نمی کند. لذا گاهی ممکن است یک پیروزی معادل چندین شهادت و برتر از چندین شهادت باشد. همونطوری که مداد علما، بعضی از اعلامیه های امام بالاتر از دماء شهدا بود، الان هم همینطور است. غرض آن است که وجود مبارک حضرت این کار کرده. شما این رو ببینید کدوم روایت در کدوم جامعه روایی نقل شده. در کتاب های ادبی به عرفانی این هست که وقتی عمرو بن عبدبت روح حضرت به خاک کرد، به خاک انداخت، رفت بالا سرش و او خدو انداخت، او خیو انداخت بر روی علی. همه دیدن که وجود مبارک اصل امیر از سینه نحس امر برخاست، دوباره رفت و سر او رو جدا کرد آورد. از حضرت سوال کردن که چرا در اون بحبوه می کسی از سینه دشمن خوناشام پا میشه؟ اگر او شمشیر میکشید چه میکردی؟ فرمود من عصبانی بودم و خواستم سر او رو جدا کنم، ولی مائل نبودم که سر دشمن را از اون جهت که با ما مخالف است به ما آسیب رسون جدا کنم، فقط برای رضای خدا با جدا بکنم. یه مقدار کنار نشستم که اون خصوصیت های نفسانی بره کنار، بشه قربت الله تا سرش جدا بکنم. و این میشه تعدیل عبادت سقلی. البته، ولی منظورم اینه که خب اینا بالاخره باید همون رضای الهی رو به ما نشون بدن. این تو کتاب‌های ادبی نظیر مثنوی مولوی اینا هست. این رو ببینید که در کدام جامعه روایی، در کدام روایت معتبر، حالا یا از طریق اهل سنت یا از طریق ما، ببینید کجا این هست. وگرنه تو کتاب‌های ادبی اینا هست. اگر این پیدا بشود به عنوان یک روایت، جزء غنایم روایی ماست. به هر تقدیر حضرت این کار کرده. خب اون اخلاص تقدیر عبا هم موقعیت نظامی اینطور بود که اگر معاذالله اونا پیروز می شدن اثری از مدینه نبود، و هم اخلاص وجود مبارک است امیر که زمون ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت از سقلی. عبادت پیامبر که همین این رو پروراند. عبادت خود متکلم مستثناست، برای اینکه او به دستور متکلم رفته این کار را کرده، نه از او بالاتر است. برای اینکه متکلم او رو دستور داد، امر فرمان متکلم بود که او رفته این کار را کرده. و وجود مبارک است امیر محصول و خروجی تعلیم و تزکیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب این بود. در چنین فضایی آیه نازل شد به این که ما و این به برکت همینه دیگه، هوای نفس نبود. این غضب هم یه وقت انسان حتی هست امیر برای ترس از جهنم کار نمیکنه، بانگی ترس از جهنم نعمت خوبی است. برای شوق به بهشت کار نمیکنه، بانگ شوق به بهشت بسیار خوبی است. مؤمنین معمولا یا خوف من النار کار میکنن یا شوق من الجنه. شاید تو میلیون ها نفر مؤمن شاید کم و بیش کسی رو پیدا کنی که بگه لا خوف من النار ولا شوق من الجنه. خوف از نار هم برای هست امیر نبود، شوق الی الجنه برای هست امیر نبود. این حبا لله بود. این حبا لله خب بالاخره مراقبت میخواد دیگه. بنابراین این عبادت 100% خالصانه اگر یه مقداری اطعام بشه به فقرا آیه هل اتا نازل میشه، و اگر بخشای دیگه باشه این حدیث نورانی تعدیل عبادت الثقلین صادر میشه. ولی اون حدیث اون جمله‌ای که در مثنوی و امثال مثنوی آمده اگه سابقه حدیث داشته باشد، روایتی از معصوم باشد، دیگه جزء قرر روایات ماست. جنود و سپاهیانی که در اون صحنه آمدند دو گروه بودند. مخالفان سلاح نظامیش مشخص بود، دشنه بود، شمشیر بود، تیر بود، خنجر بود، عمود بود اینا. اما جنودی که ذات اقدس اله فرستاده در کنار اون ریاه که فرمود ما ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، تو سوره مبارکه آل عمران قبلا خوندیم که یه عده فرشته هایی را خدا فرستاد، اونا وارد صحنه نبرد شدند، یه عده رو به هلاکت رسوندن. اما اینجا جنگ اتفاق نیفتاد. این جنود الهی چه کردند؟ این جنود الهی، این سپاه الهی، ارتش الهی چه کار کردن؟ جنگی که اتفاق نیفتاد. گفتن کارهایی که این فرشته ها کردن بخشی القاء رعب بود که قذف فی قلوبهم الرعب است، سألقی فی قلوبهم الرعب است، که وجود مبارک حضرت هم فرمود من منصور به رعبم. این ایجاد حراس در دل، این کار سپاهیان اسلام است. این یک. دو، ایجاد اختلاف و تضارب آرای شدید بین اینها که بمونیم، برگردیم، مقاومت کنیم، مقاومت نکنیم. این اختلاف شدیدی که بین جنود و احزاب ترکیب شده از قریش بت‌پرست و اهل کتاب و منافقین و مانندون بود، این اختلاف عذاب الهی است. اختلاف بارها به عرضتون رسید که دو قسم است. یه اختلاف قبل العلم که این برکت است، برای اینکه تمام تلاش و کوشش برای اینکه حق معلوم بشه. اختلاف قبل العلم برکت است. دو نفر بحث میکنن، نظریه میپردازن تا معلوم شد چی. بعضی اینکه معلوم شد هر دو به اون توافق میکنن، دو میشه نعمت. همون اختلاف قبل العلم برکت است، هم حدوث علم برکت است، هم وفاق بعد العلم برکت. اما اختلاف بعد علم عذاب است که به مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. این اختلاف بعد علم عذاب الهی است. اگر کسی خدا اینا کرده این رو، این قده سرطان رو درمان نکند، خدا یه مدتی مهلت میدهد، بعد این گونه از فرستاده ها رو اعزام میکند که بین اینها اون شقاق را ایجاد کند، اون اختلافی که در سایه عصیان الهی پدید آمد، اون دیگه قطعا عذاب الهی است. تو سوره مبارک مائده گذشت که خدای سبحان فرمود ما بین یهودی ها اختلاف ایجاد کردیم، ما بین مسیحی ها اختلاف ایجاد کردیم. درباره مسیحی ها که مقدار نرم ترن اقرا تعبیر شده، درباره یهودی ها که خشن ترن القا تعبیر شده. درباره یهودی ها فهمود الغینا بینهم العداوه و البغضاء الى يوم القيامه، ما اینا را به جهنم انداختیم. درباره مسیح ها فهمود به اغرینا بینهم العداوه و البغضاء. اگر خدای نا کرده قهر الهی دامنگیر یک ملتی بشه، خدا بین اینها یا الغاء عداوت یا اقراء عداوت بکنه، اون ملت و امت دیگه روی سعادت نمیبینن. لذا میگن مواظب زبان، مواظب گفتار، مواظب رفتار، تا اونجا که ممکن است انسان محتاطانه سخن بگوید، کسی را نرنجاند، آبروی کسی را نبرد. وقتی ممکن انسان دوستانه مشکل را حل بکنه، خصمانه وارد صحنه نشود. برای همینه اگر خدای ناکرده به اون روز رسید، هیچ چیزی رو درمان نمی کند. الغینا، این جنود که آمدن برای همین کار آمدن، یکی برای ایجاد روب، یکی برای ایجاد اختلاف بین احزاب کفر، احزاب شرک، بین جنود کفر و جنود شرک، اینا وارد شدن. لذا فرمود به اینکه اینا هیچ چاره‌ای نداشتن مگر اینکه شکست خورده برگردن. این که فرمود ما اینها رو کار رو انجام دادیم برای اینکه خدای سبحان هر کسی را هدایت کرده، به هدایت شده، به پاداش خوب و حسنه برساند، و ای کسی با سوء اختیار خودش بیراه رفته است او رو تعذیب کند. آیه 24 این است: لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین من تا انشاء. غالبا وعده الهی تصریح است، وعید الهی تلویح. درباره وعده دیگه مقید نکرده، فرمود ما و کسی عمل خوب بکنه یقینا پاداش میدیم. اما درباره سیئه فرمود اگر بخواهی، مقید کرده، منتها مشیت اون حضرت مستحضری حکیمانه است دیگر. انشاء او یتوب علیهم، یا عذاب بکند یا اینکه توبه بر اونها روا بدارد که اونها برگردن. ان الله کان غفورا رحیما و رد الله الذین کفروا بقیدهم. هیچی این احزاب نیرومند را از صحنه جنگ خندق بیرون نبرد مگر ذات اقدس الله. خدا اینها را بیرون برد در حالی که اینا عصبانی بودند. در بخشای از سوره مبارکه آل عمران دارد که قل موتو به غیظکم. این قل موت آیه 119 دارد که قل موتو به غیظکم ان الله علیم بذات الصدور. هم مؤمنان اهل غیظن نسبت به کفار، هم کفار نسبت به اهل ایمان. در سوره مبارک شعرا اونجا گذشت که آل فرعون گفتن مؤمنان اینها انهم لنا لغائزون، اونها مخالف ما هستن. آیه 55 سوره شعرا بود که آل فرعون درباره مؤمنان گفته انهم لنا لغائزون. اینجا فرمود رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اینا به چیزی نرسیدن و خدا این جنگ را کفایت کرد. و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا والحمد لله رب العالمین.